بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز آخر درس مطرح شد که تکلیف مستمع، حالا غیر از گوش ندادن که اون بحثش شد، چیه؟ اصلا تکلیفی داره یا نداره؟ اگر تکلیفی داره چیاست؟ بازم تکرار میکنم، بس به غایت محل ابتلاس، هم علمن هم عملن، هم للعوام هم للخواص. بحثایی نیست که فقط در درس خارج آدم باید بحث کنه، بلکه میتونه از این مواد برای مردمم بیان کنه. البته هر زبانی و هر شخصی توفیق بیان اینا رو پیدا نمی کنه. عرض کردم چیزایی که اینجا قابل تصوره به عنوان تکلیف، یکیش رد غیبت، یعنی بخوام تعبیر فارسی بکنیم، در مقابل کلام مقتاب موضع بگیره. رد غیبت کنه یعنی موضع بگیره. حالا موضع گرفتنش هم فرق میکنه، به تناسب دیال این مدیریت میخواد که چجور آدم موضع بگیره، بهش میگن رد غیبت. یه عنوان دیگه که تو کلمات هست نصرت مقتاب غیبت شده، او رو یاری کند. که حالا یه بحث قشنگی که داریم اینه که این دوتا یکیه، موضع بگیره مقابل غیبت، غیبت رو رد کنه، همون نصرت مقتابه، یا دو چیزه، دو تا کاره، فرق میکنه. اینا رو باید برسی. یکی دیگه هم نهی از منکره، یعنی مثلی که هر جای دیگه قرار میگیره، چطور به گناهکار که رسید باید نهی کنه، اینجا باید نهی کنه. البته نهی از منکر دیگه روشنه که غیر از رد غیبت و نصرت مقتابه. البته اینم من علل حساب میگم، ممکنه در یکی دو روز آینده یه دستکاری های تو این حرفا بشه. حالا برای اصل ورود، خب پس ببینید، ما در واقع اینجا چند تا کار باید بکنیم در این دو سه روز. یکی همین که اصلا کسی تکلیفی داره یا نداره، همین که گوش نکند کافیه. یا اگر به گوشش خورد نهایتا بگیم بلند شه بره، همین. یا نه تکلیف داره، اگرم تکلیف داره چیا هست. حالا این چیا رو هم باید مفهوم شناسی کنیم. رد یعنی چه، نصرت یعنی چه، نهی از منکر یعنی چه، اینا یکی هن با هم فرق دارن. به شما عرض بکنم ما حداقل در این چهار روزی که در این هفته داریم، این هفته باید اگر بتونیم اینا رو به سامان برسونیم، به نظرم درسمون خوب پیشرفت کرده. اما ببینید، ما دیدم کلمات چون خیلی ناظر به روایاته، اول بریم سراغ روایات. من گاهی وقتا دیدید برخوردم با بحثا فرق میکنه، یه جا اول میریم سراغ ادله، یه جا آخر میریم موقع تحقیق. معمولا بعد از بیان مسئله موقعیت فقهی رو میاریم، همیشه اینطوریه. بعد میریم تو مرحله تحقیق، مرحله تحقیق دیگه راحت عدلم اگر باشه بررسی میکنه. اما اینجا الان شما اینجور من از من نمیبینید. علت چم اینه که من نگاه میکردم کلمات علما رو به قدری با عدل خمیره که اگر اول نریم سراغ عدله اونطوری که باید، چون تو خود کلمات آقایون هی عدله اومده، هی عدله اومده، خب ما هم که فرض کنیم آشنا نیستیم با عدله. اینه که من رویه معمول رو به هم زدم تو این بحث و اول رفتم سراغ عدله. ببینیم که روایات احیانا قرآن اگر داریم در مسئله اینا چجوریه و بعد میریم سراغ کلمات علما. قاعدتا فردا دیگه انشاءالله وارد کلمات علما میشیم که اسمش بزنیم تتبع. ببینید در مسئله هم اینا دارم عرض میکنم که شما دوستان مدل برداری بشه رو بحثا که مشابه رو ما در مسئله حالا همین بحثی که داریم انسان چه وظیفه‌ای داره در مورد غیبت و یاری دیگران مؤمن به قدری روایات داریم با زبانهای مختلف که نمیتونیم مدیریت نکرده روایات رو بیاریم. میشه مثلا 50 تا 60 تا روایت هم تو هی پشت سر هم بیاریم که چی؟ اینه که اینجور جاها دوستان باید بلد باشید، باید باحث یه وقتی بذاره ادله رو دستبندی کنه. مثلا از فرض کنید 20 تا روایت تبدیلش کنه مثلا به 4 طایفه 3 طایفه که بهتر بتونه تصمیم بگیره. ولی در یک زمان باید 20 تا روایت 30 تا روایت رو نگاه کنه نمیتونه اصلا. اما وقتی که طایفه طایفش کرد، محدود کرد، راحت میتونه تصمیم بگیره. من دوستان به قدر توان و وقتی که داشتم اینو عرض میکنم که شما هم کمک کنید به ما، ببینید که آیا میشه مثلا بیشتر از این گفت یا نه، چون کارم کار جدیدیه. مثلا شیخ انصاری در چند خط بحث کرده بدون اینکه روایات رو مدیریت کنه. یعنی ایشون یه مدعایی داشته، گشته 2-3 تا روایت هم پیدا کرده، راحت خیلی شسته رفته، در کمتر از نیم جلسه میشه کل کار مکاسب رو گفت. بعضی از آقایون زحمت بیشتری کشیدند و مثلا دقت بیشتری کردند، کل ادله رو در 2 طایفه آوردن. خب این یه قدم به جلو بوده. باز بعضی از محشین مکاسب همون قدری هم که شیخ داره ندارن. مثل مرحوم آقای خویی نگاه کنید، به هیچ چیز نمیرسید در این باره، با اینکه ایشون معمولا بحثا رو باز میکنه. ولی مثل مرحوم امام خمینی که فرصت بیشتری گذاشته، ادله رو تو 2 طایفه آورده. ما فکر میکنیم با تأمل بیشتر میشه به 4 طایفه رسوند. البته واقعا ممکنه زید نامی پیدا بشه و البته من بعید میدونم ها، اما محال نمیدونم که یه طایفه پنجمی هم کسی پیدا بکنه. علی حال، حالا ما تتبع که الان نمیخوایم بکنیم، خودمون میخوایم حرف بزنیم. من دوستان ادله که به درد ما میخوره تو این باب و بپذیرید که خیلی هم پراکنده است، ادله در 4 طایفه قابل احساس که مرحوم شیخ خور در جلد 12 وسائل از این 30 جلدی ها آدرسش هست، نمیخواد چیزی یاد داشتن، تو برگه هم خوشبختانه داریم، حالا با هم برگه رو پیش میبریم. در ابواب احکام الاشرح، میدونید که علمای ما به مناسبت حج و اینکه حج آدم مسافرت میره، حالا ها دیگه این حرفا نیست، دو ساعته، یک ساعت و نیم گاهی وقتا آدم رو میارن. ولی خب قدیم گاهی دو تا مسافر 6 ماه، 1 سال، گاهی 18 ماه اینا با هم بودن دیگه. علما در کتاب الحج احکام الاشره، احکام مراوده، زندگی با دیگران، لذا یه وقت سوال نکن تو کتاب حج چه کار میکنه، به این خاطر حج هست و مسافرت داره و تو مسافرت آدم شب و روز با دیگرانه، باید ادب اشرت رو و مراوده رو داشته باشه، ادب مراوده رو. بر این اساس ایشون در اینجا آورده باب 156. در این باب آقایون 8 تا روایته، 8 تا روایت، البته 8 تا روایت متا، نه 8 تا فقره یا درست بگیم فقره، چون بعضی از روایاتش چندین جمله توشه که هر کدام با یه طایفه میخوره. یه وقت دیدی که من یه بعضی از این روایات رو دوبار استفاده کردم، یه وقت تو برگه فکر نکنید فراموش کردم، نه، یه فقرش به طایفه اول میخوره، یه فقرش به طایفه دوم یا سوم یا چهارم. روایات اکثرا ضعف سند داره. خب این که میگم اکثرا، از این 8 تا 6 تا ضعف سند داره، ولی خب دو تاش صحیحه و موثق است. ولی به خاطر کثرت و تعدد، چون فقط هم این 8 تا نیست که، بگردید مشابه هم پیدا میکنید در کتاب دیگه که شیخ خور نقل نکرده، لذا واقعش اینه وقتی که انسان همه رو کنار هم میذاره دیگه نیاز به سند نمیبینه. به همین خاطر فقهای سختگیری مثل شیخ انصاری، مثل برخی از معاصرین، میگن ما بی نیاز از سند هستیم. گرچه هفته به نظر من بعضی از این طایفه ها به خصوص روایت کم داره، ولی کسی یک جا همه رو نگاه کنه حق با ایناست که نیازی به بررسی سند نداریم. رضا من البته میگم این ضعیفه یا قویست، ولی بررسی رجالی نمی کنیم، چون هم وقتمونو خیلی میگیره و هم نیاز نیست. اگه انشاءالله جایی نیاز بود اونجا معطل میشیم، گاهی دیدید معطل شدیم. ببینید طایفه اول، همونطور که برگرام دارید میتونید از طریق برگم پیش بریم. طایفه اول روایاتیه که به کسانی که غیبتی رو میشنون و رد میکنن، حضرات معصومین وعده بهشت یا مثلا غیر بهشت، مثل اینکه گفتن جهنم نمیره، یا نمیدونم هزار تا باب شر به روش بسته میشه، این یک طایفه. وعده بهشت داده شده برای کسانی که رد غیبت میکنن، یا اگر یک وقیعه و تنقیصی بشنون نسبت به برادر دینیشون، نمیگن عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، واقعا موضع میگیرن. این روایت برگه رو نگاه کنید، معتبره سکونی است، تو برگه هست به ترتیب برگه، مرحوم شیخ صدوق، اینا دیگه تو برگه نیست، در ثواب الاعمال. خب مرحوم صدوق میدونید ثواب الاعمال، عقاب الاعمال، خدای بزرگ نعمتی داده به جناب صدوق، نعمت قلم، نعمت سلیقه، حالا از کجا اومده اوناش دیگه ما خیلی نمیفهمیم، شایدم یه چیزایی میدونیم، ولی در هر صورت کتابهایی رو داره که الان بیش از 1000 سال از عمرش میگذره ولی هنوز نوه، هنوز به درد میخوره. اینو بذارید در کنار بعضی از کسانی که گاهی کتاب مینویسن، 45 روز 66 روز عمد داره، بعدش دیگه به درد نمیخوره. اینا به هر حال چیزاییست دیگه. خب البته گاهی هر دوش هم لازمه، نمیخوام بگم که چرا، گاهی وقتا هم یه مقطعی اقتضا میکنم یه قلمی بزنه ولو مقطعه، ولی در هر صورت خودش توفیقیست اینجوری آدم خداوند نعمت. ثواب الاعمال ایشون، صدوق از پدرش ان علی ابن ابراهیم ان ابی، برگ من فقط سند و نه خیلی حدیث آمده، ان نوفلی ان سکونی، سند سند نه حال خیلی عالی به خاطر سکونی و نوفلی، ولی سند معتبره باید حساب کرد، یعنی روایت قابل افتاس، سند سند خوبیه. از امام صادق، آقا فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من رد ان ارز اخیه المسلم وجبت له الجنت البتته، کسی که رد کند از ارز برادر دینی مسلمانش، از برادر دینیش که مسلمان هست رد کند، چی رو رد کنه علما؟ تعرض دیگه، وقیعه، غیبت. حالا البته این غیبت شامل میشه، فحش شامل میشه، مثلا حتی تهمت رو حالا انسان یه جوری دفاع کنه. اینجا ببینید امام دارن رد کند، من رد در واقع یعنی دفاع کند، اینجور معنا کنیم که بگیم رد و نصرت یکیه، یا نه رد رو غیر از دفاع بگیریم. اینا حال فقط اجمالا دستون باشه تا بعد تو مرحله تحقیق. اینجا امام دارن کسی که رد کند یک تعرضی رو از برادر مسلمانش، بهش برایش ثابت است، وجبت. بارها گفتیم وجبت در روایات نه یعنی واجب میشه که خلافش بشه حرام، نه، وجبت یعنی ثبتت، ثابت میشه. البته هر ثبوتی ممکنه علت معاند بیاد و این ثبوت رو از بین ببره، مثل کشاورزی که بذری رو میکاره، این بذر هم میاد بالا، بعد یه رعد و برق میاد میسوزوندش، میسوزوندش. این وجبت وقتی اینجور معنا کنیم متوجه میشیم که وقت نگیم خب یه کسی این کار بکنه بعد هزار تا گناه دیگه بکنه، بازم وجبت، واجب است بهش، براش واجب است، یعنی ثابته. و میدونید که هر امر ثابتی اگر علت زد بیاد، اگر معاند بیاد، چی میشه؟ از بین میره، از بین میره. این ممکنه مثلا گناهان بعدی اینو از بین ببره. اینا پس درست معنا کنیم، وجبت له الجنه، مثل هر پدیده دیگری که وقتی میاد ثابت میشه، ممکنه یه چیز بیاد گروش کنه ببره. همونی که فرمودن اگر یه سبحان الله بگه یه درخت، روایت معتبر سندش، اگه دو سبحان الله بگه دو درخت، بعد گفتن پس ما خیلی درخت داریم در بهشت، حضرت فرمودن به شرطی که رعد و برقی، سیلی، آفتی نیاد این درخت رو از ریشه در بیاره، اون گناه میشه آفت اون کار خیر. یعنی دائم هم داره میروید و میشوید، میروید و میشوید، رویش و ریزش، هی رویش پیدا میکنه، هی ریزش پیدا میکنه، تا بالاخره آخر کار ببینیم چی در عذاب در میاد، چقدر تهش میمونه. پناه بر خدا. ببینید تو این مایه روایت دیگری هم داریم که من ننوشتم، تو برگه نگردید. مثلا یه روایت اینه که من رد عن ارز اخیه المسلم کتب له الجنه البتته، روایت بله سکونیه باز، منتها سندش سند خوبی نیست، افراد مجهولی تو روایت هستن. شیخ طوسی نقل میکنه از پدرش، از محمد ابن محمد، جعفر ابن محمد، محمد ابن حمام یا حمام، حمید ابن زیاد، ابراهیم ابن عبدالله یا عبیدالله، ربیع ابن سلیمان، اسماعیل ابن زیاد سکونی. خب روایت سند رجال ناشناخته داره، لذا ضعیفه، ولی خب همون مضمون رو داره. یه جا دیگه داره که من رد عن ارض اخیه کان لهو حجابن من النار، کسی که از ارض برادر دینش کسی که رد کنه تعرض رو از برادر دینش، این رد حجابی میشه از آتش در قیامت. اونجا میگه بهش داره، اینجا میگه جهنم نمیره، حجابی از آتش. خب فکر میکنم دیگه کفایت کنه تو این مقدار، بس. یه جا دیگه داره هزار باب شر بسته میشه، که این حفظ روایت ضعیفه، هزار باب شر بسته میشه. این طایفه اول. خب حالا همینجا دوستان تکلیف این طایفه رو برسیم، به نظر شما این روایت به درد ما میخوره یا نه تو بحث؟ بله نمیخوره، برای اینکه نمیگه که چه وظیفه‌ای داره، میگه اگر این کار بکنه میره بهشت، یا مثلا این کار بکنه حجابی میشه از آتش به خاطر مثلا کار دیگه که کرده. خواهی مثل اینه که کسی که اگه نماز شب بخونه، داریم منظار قبر عمتی بقوم فله الجنه یا وجبت له الجنه، روایت بسیار معتبر، بسیار عالی، سند خیلی کوتاه و عالی این روایت منظار قبر عمتی بقوم، که اونم یعنی سبتت، اونم همونجور معنا کنید. خب این دلالت میکنه که زیارت بی بی واجبه، این چیز ازش در نمیاد. این نهایتا در میاد که اگه آدم غیرت دینی داشته باشه نسبت به برادران دینیش، آدم خوبیه، بهشت میره، جهنم نمیره. حالا در این حد که یعنی اقتضا داره، و الا ممکنه کار خراب کنه بره جهنم. این از این. پس این روایت، این طایفه رو آقایون بذارید کنار. خب یک طایفه دوم چیه؟ طایفه دوم نوشتیم که مادل عین عبارت نوشته رو بخونیم با هم. الطایفه الثانیه مادل علی الوعید علی عدم الرد ول اعجاب بالاقتیاب، اینم یه طایفه، روایاتی که دلالت میکنه اگر رد نکنید خلاصه کارتون مشکله، وعید، وعده آتش، وعده بد دادن به کسی که رد نمی کنه و از غیبت خوشش میاد. روایت تو اینجا حدیث پنجمه که تو برگه آوردمش، میخواد سندش رو، سند که اینجا نداره، میگه در عقاب الاعمال صدوق، اونجا بود ثواب الاعمال، اینجا هست عقاب الاعمال، به اسناد که تقدم در عیادت مریض ان رسول الله، که رسول خدا در یه خطبه‌ای فرمودند. از اینجا دیگه روایتو دارید شما تو برگه، و من رد ان اخیه قیبتن سمعها فی مجلسن رد الله ان الف باب من الشر فی الدنیا والآخره. علما این مربوط به کدام طایفه است؟ طایفه اول. پس اینو ولش کنید از اینجا. فَإِنْ لَمْ يَرُدْ عَنْهُ وَأَعْجَبَهُ كَانَ عَلَيْهِ كَوِزْرِ مَنْ اِقْتَابَ، اگر رد نکند حجمه رو و غیبت رو، چون قبلش داشت غیبت، اگر رد نکند غیبت رو از این برادر دینیش و خوشش بیاد، این مثل گناه غیبت کننده گناه کرده. رد نکند و اعجبه او. تو این طایفه دوستان من نوشتم دلیل دیگه‌ای نداریم. حالا تو این باب ممکنه مثلا جای دیگه داشته باشیم، ولی اگر رد نکند و برگردونیم به عدم نصرت، یعنی رد رو معنا کنیم به نصرت و عدم رد رو به چی؟ به عدم نصرت، یا به تعبیری برش گردونیم به خذلان. اگر برش گردونیم البته میشه طایفه سوم که روایات زیاد داره. چی شد پس آقایون؟ اگر روایاتی که میگه اگر رد نکند کذا و کذا، برش گردونیم به این که یعنی اگر یاری نکنه، به عبارت دیگه برش گردونیم به این که اگر مؤمن رو مخذول کنه، خزله او، خار کنه، حالا اگه معنا کنیم خار، البته معناش خار نمی کنیم ما، اگر او رو مخذول کنه، اگه به اون برگردونیم، البته روایت زیاد داره. ولی حالا ببینید ما ذهن شما رو خراب نکنیم، اینا رو بذاریم برای بعد. در همین حد خودش اگر رد نکند چی؟ رسول خدا میفرمایند مثل گناه غیبت کننده است. اگر این تو باشه یه روایت بیشتر نداریم، اینم همینه که البته اینم سند بفرمایید نداره، سندش ضعیفه. اینم طایفه دوم. زنان یه چیز به شما بگم، یه حدیث قبلا داشتیم ها که حالا در اینجا ببینم پیداش میکنم یا نه، داشتیم که اگر رد نکند گناهش 70 برابره. یا تو میاد قبلا داشتیم 70 برابره گناهش. حالا اینجا خوبه باز کوتاه اومده، امام پیامبر کوتاه اومدن فرمودن گناهش بفرمایید مثل اونه. دیدم بعضی از علما چقدر معطل شدن که این 70 برابر بودن رو توجیه کنن، آخرم موفق نشدن. به نظر ما توجیه نداره، اینا رو یه قدر مشکل قبول کردن. یعنی کسی که گناه رو کرده مثلا باعث و بانی گناه شده، یکی اونی که حالا گوش کرده 70 برابر. درسته آدم نباید خیلی با روایات خودشو درگیر کنه، اما خیلی خیلی هم نباید، چون بعد گیر میکنه دیگه. تو این روایات های ثواب و عقاب یه مقداری باید دست به عصا رارم. حالا یا نهایتا بگه نمیدونم، به جای اینکه بخواد هی توجیه کنه وقت بگیره، اونم بعد بگه یورد دو علمه الی اهله، یا اگر یه کمی جرأتش بیشتر خود رد کنه دیگه. خود ائمه فرمودن بعضی از عدل روایت ما رو شما اگر دیدید با بعضی از مبانی نمیسازه رد کنید. البته خب شکی نیست که احتیاط همونه که بگه من نمیدونم، همه چیزم که لازم نیست که ما بلد باشیم دیگه، همه چیزم که نمیدونیم که، البته نتیجهش همون میشه. ولی خب در هر صورت حالا اینجا بد نیست، اینجا یعنی قابل فهمه، داره که گناهش برابره. بله خب طایفه سوم دقت کنید، اینو امروز باید انشاءالله به جای برسونیم. طایفه سوم چیه؟ بخونید متن رو. ما یمکنو ان یستند الی فی الفتیا. طایفه سوم طایفه ایست که ممکن است استناد بشه به او، این ضمیر الیه به ما برمیگرده، لذا مذکر آوردم من. اگه الیهان باشه اشکال نداره، به اعتبار طایفه استناد بشه به این طایفه در فتوا دادن به لزوم انتصار. ببینید تو طایفه دوم بحث انتصار نبود، بحث چی بود؟ رد بود، یا عدم رد، عدم رد. الان میخوایم از اون نهاد بعدی استفاده کنیم، انتصار. میخوام بگیم طایفه سوم که اتفاقا این طایفه نسبتا زیاده ها، گوش میکنید، این طایفه زیاده که حالا میخونیم. در این طایفه، حالا من همش هم نمیخونم، بعضی هاشو میخونم، لزوم انتصار، یا بگید حرمت عدم انتصار. آخه دو تا بحثه، انتصال لازمه یا عدم انتصار حرامه؟ قطعا دوتاش که نیست که، بله. یکی بگه هم نماز واجبه هم ترک نماز حرامه، میگن برو درس بخون، چون اینجور حرف میزنی. یکی از ایناست، هم غیبت حرامه هم ترک غیبت واجبه، این لغوه، یکیشه. بعد اینم به شما عرض بکنم، بعضی چیزا آدم راحت میتونه بگه، مثلا فلان بزن، هیچ که نمیگه ترک نماز حرامه، همه میگن نماز واجبه، درسته؟ هیچ که نمیگه ترک غیبت واجبه، همه میگن غیبت حرامه. اما سوال آقایون، وفا به عهد لازمه یا خلف وعده حرامه؟ از کجا؟ از اون برم تا دلتون بخواد عقاب داریم برای کسانی که خلف وعده میکنن. حالا اجازه بدید من نخواستم شما جواب بدید، که خواستم میگم به این زودی نیست، پدر ما 20 ساله داره دیگه و هنوز نفهمیدیم، شما به این راحتی داوری میکنید. خب حالا ببینید، اینم از اون چیزاییست که نمیتونیم به راحتی بگیم. مثلا نصرت واجبه یا خذلان حرامه؟ خذلان به معنای ترک نصرت ها. اعانت واجبه یا رها کردن مؤمن حرامه؟ اینکه آدم مؤمن رو رها کنه بعد این آقا هر چی دلش میخواد بگه، این حرامه یا نه؟ اثبات نصرت واجبه. حالا این خیلی بحث ما اثر عملی نداره، تو عمل چه بگیم نصرت واجب، چه بگیم ترک نصرت حرام، بالاخره طرف باید یه کاری بکنه دیگه، یه تکلیفی داره، این مهمه. الان ما دنبال تکلیفیم، اما حالا نوع تکلیف چیه، حالا دیگه بستگی داره که ببینیم روایت چی میگه. الان میخونیم روایت رو. من دوستان دو تا روایت برای شما تو این طایفه انتخاب کردم، میخونم. روایت اول، ببینم طبق برگه میخونم برای شما، روایتی است، وصیت پیامبر عظیم الشان به امیر المؤمنین، یا علی، یا علی. روایت از نظر سند ضعیفه. من اقتیب عنده اخوه المسلم، کسی که برادر مسلمانش نزدش غیبت بشه، فاستطاع نصره فلم ینصره خذله الله فی الدنیا والآخره. کسی که غیبت بشه بیتونه نصرتش کنه و نکنه، در دنیا و آخرت خدا خذله، یعنی یاریش نمیکنه. ما تو فاز معمولا خذلان رو به خاری معنا میکنیم، گوش میکنید، ولی در عرب ترک نصرت رو میگن خذلان یا خذلان. خذله یعنی ترک نصرته، ترک نصرته. به نظر من دوستان این حدیث سند نمیخواد. میدونید چرا؟ آخر میشد بگی کسی که مؤمنی رو یاری نکنه، مثلا خدا فلان کارو باش میکنه، دقیقاً کپی عمل او رو در آخرت بهش میدن، یعنی بهش میگن تو در دنیا عبد ما رو، ولی ما رو یاری نکردی، ما هم تو رو یاری نمی کنیم. چون خزل ضد نصر است. این عمل در دنیا ها ترک یاری، باید در آخرت مجسم بشه، جزا داده بشه. تجسمش و جزاش به چیه؟ به عدم یاری خدا. این مؤمن در واقع نماینده خداست، ولی خداست. در دنیا. شما یاریش نکردی، خدام شما رو یاری نمی کنه. این ارتباط ها رو معمولا غیر معصوم نمی تونه برقرار کنه. حدیث دیگه هم داریم، من اقتیب عنده اخوه المؤمن فنصره و اعانه نصره الله و اعانه فی الدنیا و الاخره و من لم ینصره، آوردم این حدیث رو یا نه، و لم یعنه و لم یدفع عنه و هو یقدر علی نصرته و اونه الا خفزه الله فی الدنیا و الاخره. این قسمت ذیل حدیث، اگر نصرتش نکند، کمکش نکند، دفاع نکند ازش، دفاع نکند ازش. حالا اینجا یه چیز دیگه هم پیدا شد، ما تا حالا رد و نصرت میگفتیم، الان کلمه دفاع هم اضافه میشه، ولی میتونه این کارو بکنه، خداوند او رو پایین میاره، خفزهو یعنی او رو در دنیا و آخرت پایین میاره. دیگه حالا اون سوالات کردیم دیگه، شما خودتون آخرش هم عرض کنم دوستان، روایتی که میشه ازش حرمت خذلان، یعنی ترک اینا، زبانش اثبات بود، الان میخوام زبان سلبی. این روایت سندش هم خوبه، معتبر ابراهیم ابن عمر یمانی است، میگه ما من مؤمن ینصر اخا و هو یقدر علی نصرته الا فلان، و ما من مؤمن یخذل اخا و هو یقدر علی نصرته الا خذله الله فی الدنیا و الاخره، که یه روایت دیگه هم هست. دوستان این برگه رو دوتا اصلاح داره، اصلاح کنید از وحل یمکن تا آخر برگه رو خط بزنید، چون من اینو در صفحه بعد یه جور دیگه تصمیمم عوض شد، کلن این سه چهار خط رو خط بزنید. خب یه اصلاح کوچولو دیگه هم داریم، قبل از طایفه رابعه دو خط برید بالا، حل هو رد او دفاع عن المؤمن، داخل پرانتز الافتراز کون رد شیئن و دفاع شیئن آخر، بعدش چی دارید؟ او عدم. اینو واوش کنید، او نیست، واوه، همزشو خط بزنید دیگه. حالا تو مطالعه کامل. خب دوستان امشب رو ما نمیخواد هیچ کتابی ببینید، فقط همین چهار طایفه رو بررسی کنید، خودتون رو امتحان کنید که شما باشید چگونه با این ادله تعامل میکنید. این کاری که کردی، بعد دو تا منبع ببینید. ما فردا با این دو تا منبع، یکی از مکاسب شیخ انصاریه، مکاسب محرمه، یکی هم مکاسب محرمه امام هست، امام خمینی، که اینجا خیلی مفصل ایشون وارد شده. الحمدلله رب العالمین.